بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم طبیعت شفا از شعر، فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 54، سطر 3. وَعْلَمْ أَنَّ الْمُحَاكَاةَ الَّتِي تَكُونُ بِالْأَمْثَالِ وَالْقِصَصِ لَيْسَ هُوَ مِنَ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ. محاکات گاهی به صورت شعره، گاهی به صورت نثره، گاهی نظم، گاهی نثره. نمیتونیم بگیم که اینها شعر هستند یا نیستند. شعر بودن و شعر نبودن به دو امر بستگی داره، یعنی شعر بودن متوقف بر دو امره. یکی این که موزون باشه، دیگری این که متعرض شیعی شده باشد که اون شیع یا موجود بالفعل است یا امکان وجودش هست. امکان وجودش هست یعنی موجود بالقوه است، محال نیست. اگرم محال باشه، اونجور محالی نیست که هیچگاه واقع نشه. حالا من توضیح میدم، شاید بهتر معلوم بشه. بعضی داستان ها هستند که پیدا ساختگی هستند. یه موجود جزئی تو این داستان نقش قهرمان رو داره، ولی پیداست که این موجود جزئی موجود نیست و نمیتونه هم موجود باشه. این چنین داستانی چه به شعر باشه چه به نثر باشه، به شعر گفته نمیشه. چرا؟ چون اگر هم وزن داشته باشه، داره متعرض چیزی میشه که اون چیز نه موجود بالفعل نه موجود بالقوه است. در شعر شرط میشه که متعرض بشه شیئی رو که یا موجود بالفعل یا موجود بالقوه است. صرف منظوم بودن و وزن داشتن کافی نیست. برای شعر ما دو چیز لازم داریم، یکی وزن لازم داریم، یکی هم این که متعرض شیئی شده باشه که اون شیئ موجود بالفعل یا موجود بالقوه است. اگر هر دو شرط منتفی شدن، این اون چه حاصل میشه شعر نیست. یکیشون هم منتفی بشه، باز شعر نیست. کتاب کلیله و دمنه که کتابیست اصالتا هندی و بعد قبل از اسلام در ایران ترجمه شده، فعلا فارسیش در اختیار ما هست، توجه میکنی داستان هایی داره. در داستان هاش حیوانات قهرمانند. حیوانی مثلا با حیوان دیگه صحبت میکنه، جریانی بر این دوتا اتفاق میفته و نتیجه گرفته میشه. این حیوانات فرض میشن که انسانند و دارن این اتفاقات رو به وجود میارن یا این اتفاقات براشون به وجود میاد. پس ملاحظه میکنی در کلیله و دمنه حیوانی انسان فرض میشه و فعالیت شروع میشه. این چنین چیزی اصلا وجود نداره. این نه موجود بالفعل نه موجود بالقوه است. حالا اگه کلیله و دمنه شعر بود، نظم داشت، آیا میشه بهش گفت شعر؟ میفهمد نه، زیرا یکی از عوامل شعر رو که وزنه داره ولی اون دیگری رو نداره. دیگری عبارت از این بود که اون چه در موردش این شعر داره صحبت میکنه و متعرضش میشه یا موجود بالفعل باشه یا موجود بالقوه. حیوانی که انسان باشه و نقش انسان رو بازی کنه، اون حیوان نه موجود بالقوه است نه موجود بالفعل. بنابراین داستانهای کلیله و دمنه هیچ کدومشون شعر نیستند. قصه هستند، مثال هستند، حکایت هستند، ولی شعر نیستند. تأثیر هم میذارند. بالاخره این داستان داره یه امر خیری رو تعقیب میکنه، داره یه امر خیری رو به خواننده تعلیم میده، داره یه رأیی که مناسب جامعه است به این خواننده تفهیم میکنه. پس تأثیر داره، نتیجه میده. اما شعر نیست، این حکایته. در شعر شما خرافه دارید، افسانه دارید، ولی این افسانه امکان وجود داره، ولی موجود نیست، ولی امکان وجود داره. اگه این افسانه رو یه خود تغییرش بدید، بشه حیوانی که داره کار انسانی میکنه، این دیگه امکان وجود نداره. پس خرافه میتونه شعر باشه، حکایت هم میتونه شعر باشه، اما قصصی که جعلیه و عرض کردم قهرمان اون قصه یه چیزیست که نه موجود است بالفعل و نه موجود است بالقوه، بلکه اون انشا کننده قصه این موجود رو اختراع کرده. این چنین داستانی که در مورد این چنین موجودی گفته میشه، این دیگه شعر نیست، ولو با وزنم باشه. حالا چلون دمنه قسمت زیادش نثره، بعضی قسمت شعر توش داره، ولی اگه همش هم شعر بود بازم شعر نبود، همش هم وزن داشت بازم شعر نبود، به خاطر اینکه در مورد موجوداتی بحث میکند که درباره اشیایی بحث میکند که اونها نه موجود بالفعل نه موجود بالخواهند. پس توجه کنید، هر محاکاتی نمیتونه شعر باشه. محاکاتی که دو شرط رو واجد باشه شعره. عرض کردم ما در شعر شرط کردیم، گفتیم خرافه باشه، اگه خرافه باشه اثرش بیشتره، ولی خرافه غیر از این نیست که الان داریم رد میکنیم. خرافه بالاخره در مورد چیزیست که امکان وجود داره، منتها من ساختمش. اما اینی قصه که لدم نه امکان بود، در باره چیزیست که امکان وجود نداره، نه موجود بالفعل نه امکان وجود داره، این دیگه از سنخ خرافه نیست. اینو میگیم از سنخ محاکات، چون محاکات عامه، محاکات شامل قصص میشه، شامل امثال میشه، شامل شعر میشه، محاکات عامه. ولی نمیتونیم بگیم هر محاکاتی شعره. محاکاتی شعر است که یا درباره موجود بحث کنه یا در مورد خرافی بحث کنه، یعنی موجودی که امکان وجود، شیئی که امکان وجود داره و وزنم داشته باشه، اینو بهش میگیم شعر. خب پس روشن شد که هر محاکاتی رو ما نمیتونیم شعر بدونیم، بلکه محاکاتی رو شعر میدونیم که دارای دوتا شرط و امتیاز باشه. امثال و قصص اینا ساختگی هست. منظور از امثال اون مثلی که گفته میشه رائجه، مثلا ما در فارسی میگیم اینجا مثلا این طرف اینجا رو ماسمالی کرد، یا فرض کنید که مثال های دیگری که در فارسی یا در عربی رایجه، یا به در عربی گفته میشه به شخص گفته میشه به سیفه زیعت لبن، که اینا مثال هن. اینا مراد نیست ها، اینا ممکنه حقیقت داشته باشن، بالاخره از یه جا گرفته شدن، از یه واقعیتی حکایت میکنن، منتها در غیر اون موردی که از اون مورد گرفتن نیز به کار میرند. اونا منظور ما نیست، منظور ما از امثال همون قصصه، یعنی داستانهای ساختگی، مثل داستان کلیل و دمنه، که اینو ما بهش میتونیم بگیم قصه، بهش میتونیم بگیم مثل. منظور از قصص و امثال این دوتاست، یعنی قصص و امثال با هم یکی هن. امثال رو عبارت نگیرید از این مثال، مثلا به سیف زیعت لبن، اون از یه واقعیتی گرفته شده، ولو در غیر اون واقعیت هم به کار بره، ولی اون اصلا مراد ما نیست. مراد ما از امثال همون قصصه، که انه امثال عطف تفسیر بر قصص، یا قصص عطف تفسیر بر امثال، دوتایشون به یک معنی هستن. عرض کردم مثل کلیل و دمنه نمیمونه. حالا یه بار توجه کنید، صفحه 54 سطر سبون. و علم که محاکاتی که تکونو، یعنی تحقق و تکونو تامست، محاکاتی که محقق می شود به وسیله امثال و قصص، لیس هو و من الشعر بشه، یعنی این اصلا ربطی به شعر نداره ولو وزنم داشته باشه. اینو دقت کنید، ولو وزنم داشته باشه. بعضی جاهای عبارت ابن سینا من چیزی اضافه می کنم، اون اضافه اگر نباشه عبارت ابن سینا روشن نمیشه. الان دیدید یه چیزی اضافه کردم، گفتم ولو وزنم داشته باشه. حالا اینجا خیلی واجب نبود اضافه کردنش، ولی بعدا یه جایی هست که باید اضافه بشه که حالا وقتی رسیدیم توجه میکنید. بله شعر و انما یتعرض لما یکون و ممکنن من الامور وجوده، این یک، او لما وجد و دخل فی ضروره، این دو. شعر متعرض میشه چیزی را که ممکن وجوده یا نه وجود بالفعل پیدا کرده. فقط این دوتا میتونن شعر باشن. شعر اگر متعرض یه امری شد که نمیتونه موجود بشه و موجودم نیست و بعدم نمیتونه موجود بشه، این شعر نیست. اشتباه گفتم شعر، محاکات. اگر محاکات مربوط باشد به چیزی که نه موجود است و نه میتواند موجود باشد، این شعر نیست. پس شعر فقط محاکاتی است که یا درباره یه شیء موجود باشد یا درباره یه شیء ممکن وجود باشد. به تعبیر من یا درباره موجود بالفعل باشد یا درباره موجود بالقوه باشد. ولی در مورد امری که محاله، محاکاتش دیگه شعر نیست. اموری که ممکن وجود باشند، اینو ابن سینا همینطوری میگه ممکن وجود باشند، دیگه توضیحی نمیده. اما اونی که موجود شده میگه دخل فی ضروره. دخل فی ضروره یعنی چی؟ اینو توجه داشته باشید، امر ماضی، امری که ماضی باشه این ضروریه، امری که ممکن، امری که مستقبل باشه این ممکنه، ممکنه به امکان استقبالی. امری که واقع شده بهش میگن ضروری، یعنی ضروری الوجود چون واقع شده. دخل فی ضروره یعنی موجود شده، نه فقط امکان وجود داره بلکه حاصل هم شده، که انه ماضیه یا الان در همین الان هست، نه اینکه امید داشته باشیم در آینده باشه. اونی که امید داریم در آینده باشه اون میشه جزء ممکن وجودها. اینی که ماضیه یا همین الان هست، اینو بهش میگیم دخل فی ضروره. پس مراد از دخل فی ضروره یعنی ضرورت به شرط محمول، داخل در ضرورت به شرط محمول شده، یعنی بهش میگیم که این با این شی با توجه به وجودش موجود است، نه اینکه در آینده موجود میشه، با توجه به این که الان موجود شده موجود است، موجود است به ضروره. بله شعر و انما یتعرض لما، یعنی متعرض چیزی میشود که اون چیز یکون و ممکنن من الامور وجوده، یعنی از اموری است که وجودش ممکن است. این من الامور رو بیان ما میگیریم، وجوده رو فاعل ممکنن میگیریم. عبارت اینطور میشه، لانما یتعرض لما یعنی لامرن که یکون و ممکنن وجوده، متعرض امری میشه که وجودش ممکنه. این یکی. دوم، اوله ما وجده، شعر متعرض چیزی میشه که موجود شده. و دخل فی ضروره، دخل فی ضروره معنا کردن، یعنی بالاخره وجود به شرط المقبول پیدا کرده، نه امکان وجود داره بلکه وجود پیدا کرده ضرورتا، مثلا ماضیه یا همین الان هست. و انما کان یکون ذلک لو کان الفرق بین الخرافات و المحاکیات الوزن فقط، از الوزن فقط، در حالی که ولیس کذلک. این توجه کنید اینجا احتیاج به اون تقدیری که گفتم هست، مطلبش روشنه، عبارتش خود دشواره. ایشون میفهمد که خرافات عرض کردیم میتونن شعر باشند، محاکیات دو قسمند، اونایی که حکایت میکنن از یه موجودی یا از یه ممکن وجودی، اینا میتونن شعر باشند. اما یه محاکاتی داریم که داره حکایت میکنه از یه امری که نه موجود بالقوه است نه موجود بالفعل. این دیگه شعر نیست، ولو وزنم داشته باشه شعر نیست. چرا؟ چون شعر متوقف بر وزن تنها نیست. اگر شعر متوقف بر وزن تنها بود، چنین محاکی رو که وزن داشت و درباره امر محال بحث میکرد شعر میدونستیم، چون شعر عبارت بود از اون چی که وزن داشته باشه. خب اینا وزن داره، پس باید شعر باشه. اما چون وزن تنها در تحقق شعر کافی نیست، بلکه در تحقق شعر دو تا شرط داریم، یکی وزن، یکی هم این که درباره موجود یا موجود بالقوه یا موجود بالفعل بحث کنه، از این جهت اون محاکاتی که مربوط به امور محاله، اون محاکات دیگه نمیتونیم شعر بگیم. اگر فرق بین خرافه و محاکات این بود، حالا مطلب توضیح دادم، دوباره بیشتر توضیح بدم. اگر فرق بین خرافه و محاکات، ما اینطور گفتیم خرافه درباره امری که ممکن الوجود بحث میکنه، ممکن هم هست درباره امر موجود بحث کنه، ولی موجودی که بالاخره لابلای مطرح کردنش دروغ هم ما قاطی کرده باشه، ولی دروغی که احتمال وجودش باشه که طرف مقابل باور کنه. پس خرافه این چنینه، میتونه شعر باشه. اما محاکات عرض کردم، اگر مثل خرافه باشه اونم میتونه شعر باشه، اما اگر نه، متعرض امر موجود نشده باشه، دیگه شعر نیست. پس فرق بین محاکاتی که شعر نیست و خرافه‌ای که شعر هست فرقشون چیه؟ فرقشون دو چیزه، یکی خرافه با نظم آمده، محاکات با نثر آمده. یکی خرافه درباره ممکن وجوده، محاکات در مورد ممکن وجود نیست. فرق دو تاست. اگر فرق فقط وزن بود که می گفتیم خرافه وزن ندارد، خرافه بشته گفتم خرافه وزن دارد، محاکات وزن ندارد. اگه اینطور بود، حالا یه نفر قصه موزون می گفت درباره امر محال، اینا مشر می گفتیم. چرا؟ چون فرق بین خرافه و محاکات قرار شد فقط وزن باشه. خب اگر وزن ما رعایت کردیم، خرافه باشه، خرافه و محاکات یکی میشد، فرقشون برداشته میشه. اگر فرق فقط وزن بود، با آوردن وزن برای قصص فرق بین محاکات و خرافه برداشته میشد، هر دو میشدن شعر. اما فرق بین خرافه و محاکات وزن تنها نیست، خرافه متعرض امر ممکن وجود میشه و محاکات میتونه شامل امر ممتنع الوجود بشه. این فرق وجود داره. پس اگر شما آمدید و قصه رو همراه با وزن کردید، تبدیل به شعر نمیشه. چرا؟ چون عامل دیگه شو نتونستید درست کنید، فقط یه عامل رو که وزن رو درست کردید. حالا عبارت توجه کنید: و انما یکون و زالک، یکون و تام بست، زالک یعنی شعر بودن امثال و قصص. میتونیم امثال قصص و شعر حساب کنیم اگر فرق بین خرافات و محاکیات وزن تنها بود. اگر فرق فقط وزن بود، میتونستیم بگیم که محاکی هم اگر همراه وزن بود شعر است، اگر همراه وزن بود. ولی چون فرق این یکی نیست، دو تا فرق بین خرافه و محاکی وجود داره، یه فرق وزنه، یه فرق هم اینه که خرافه متعرض امر ممکن وجود شده، محاکی میتونه متعرض امر محال بشه. اون فرق اول رو میتونیم برداریم، یعنی کاری کنیم که قصه هم وزن داشته باشه و هم خرافات وزن داره هم محاکی وزن داره، فرق اول برداشته میشه، ولی فرق دوم نمیتونیم برداریم. بنابراین ولو اینکه ما در قصص و امثال وزن رو بیاریم، نمیتونیم این وزن رو تبدیلش کنیم بشه. و اینما کان یکون زالک، یعنی تحقق پیدا میکرد، کان یکون این میکرد معنا میکنم، اگه یکونه بود میکند معنا میکردم، حالا که کان یکونست میکرد معناش میکنم، نکرد، اگه کانه بود کرد بود، اگر یکونو بود میکرد بود کان، اگر یکونو بود میکند بود، حالا که کان یکون است معنی میکرده. اینو توجه داشته باشید، در عبارت ابن سینا حرف زیاده، اینجور عبارت زیاد آورده. کانها به معنی کرد، یکونه به معنی میکند، کان یکونه به معنی میکرد، که میتهم به ما ماضی استمراری میشه. ما بهش در دستور زبان فارسی میگیم ماضی استمراری. کان یکون و ماضی استمراری است. میکرد یعنی از گذشته شروع میکرد میامد تا حالا. و انما کان یکون ذالک، یعنی اتفاق میافتاد. ذالک یعنی اینکه قصه شعر باشد، محاکی شعر باشد. این اتفاق میافتاد اگر فرق بین خرافه و محاکی وزن تنها بود. اگر فرق وزن تنها بود و ما در محاکی وزن رو می آوردیم، این با ما در محاکی وزن رو می آوردیم، حتما با تو عبارت اضافه کنید. تو عبارت نیستان ولی باید اضافه کنید. اگر فرق بین محاکی و خرافه وزن بود و ما وزن رو می آوردیم، یکون و ذالک، یعنی شعر بودن قصه حاصل می شد، با آوردن وزن حاصل می شد. ولی لیسه که از آلکی اینطور نیست که فرق فقط وزن باشه. فرق دو چیزه، بنابراین اگه وزنم بیاری باز فرق حاصل است و خرافه و محاکی یه چیز نمیشند. یعنی اگر خرافه شعره، محاکی میتونه شعر نباشه. بل یحتاجو، ضمیر یحتاجو توجه کنید، به شعر برمی کرده. بلکه شعر بودن احتیاج به دو شرط داره. یک، وزن که نگفته ابن سینا، دومی رو گفته که برش مهم بوده. یحتاج به این که کلام مسدد باشه. مسدد یعنی محکم، یعنی استوار. استوار خودش داره توضیح میده، نه و امر وجد اولم یوجد. محکم باشه، استوار باشه و توجه داشته باشه به سمت امری که وجود دارد، یا لم یوجد، موجود نشده، نه اینکه نمیتواند موجود شود بلکه موجود نشده. شعر باید متوجه چنین امری باشه که یا موجود باشه یا لم یوجد باشه، نه اینکه وجودش محال باشه. خب حالا ابن سینا توضیح بیشتر میده، میگه که فرق بین شعر و کلیله و دمنه وزن تنها نیست. چون اگر وزن تنها بود، بعضی قسمت های کلیله و دمنه وزنم داره ولی گفته نمیشه شعره. بلکه فرق این دوتا همونطور که اشاره کردیم بیشتر به این جهته که کلیله و دمنه متعرض امور محال است، یعنی متعرض امریست که وجود نداره و وجودم نمیگیره. ولی اینو توجه داشته باشید، درسته کلیله و دمنه شعر نیست ولی تأثیر شعر رو داره. اینو دقت کنید، شعر نباشد معنیش این نیست که دیگه تأثیر شعر رو نداره. شعر تأثیر میذاره، مخاطب رو تحریک میکنه به سمت امور خیر. کلیله و دمنه همینطوره، اونم تأثیر میذاره به سمت امور خیر، به سمت چیزی که در جامعه خیر به حساب میاد، مخاطب رو تحریک میکنه. از نظر نتیجه هر دوشون نتیجه دارن، ولی عنوان شعر نمیشه به کلیله و دمنه بدید. ولیس الفرق بین کتابین موزونین لهم. دقت کنید، داره فرض میکنه که کلیله و دمنه وزنم داشته باشه. اگه کلیله و دمنه وزن داشته باشه بازم شعر حساب نمیشه. هر دو رو میگه موزون. دو تا کتاب دست شما میرسه، هر دو با وزنه، یعنی هر دو به صورت شعره، هر دو به صورت نظمه. اما یکی متعرض امور موجود یا ممکن موجود شده، یکی دیگه متعرض امور موجود یا ممکن وجود نشده. این دو تا کتاب نمیتونید یک سنخ بگیرید، باید بینشون فرق بذارید. اگرچه هر دوشون نتیجه میدن، هر دوشون تأثیر دارن، ولی نمیشه یک سنخ حسابشون کرد، باید بینشون تفاوت قائل بشید. و لیس الفرق بین دو کتاب موزون، دو نوشته نظمی، دو نوشته که به صورت نظم آمده. لهم، لهم یعنی برای نویسندگان یا برای یونانیه، برای هر کی دلتون خواست بگید. که احدهما فیه شعرون و الاخر فیه مثل ما فی کلیله و دمنه و لیس به شعرین الا به سبب الوزن فقط. من خارج این عبارت رو گفتم، مطلبش روشنه. خود عبارت توجه کنید، کتاب این موزونون که روشنه، احد هما فیه شعرون و الاخر بیان میکنه این دو کتاب موزون رو. این ولیسه به شعرین که پشت کلودم نامده بیان میکنه که، ولی حالا اون بمونه، الا به سبب الوزن فقط. اون وقتی داشتم ترجمه میکردم توضیحش میدم، الا به سبب الوزن فقط مهمه، اینو توجه کنید. استثنایی از ولیسه به شعرین نیست، اشتباه نکنید استثنا از ولیسه به شعرین بگیرید، استثنایی از لیس الفرقه. فرق بین این دو کتاب این چنین نیست که فرقی نباشد جز به وسیله وزنه، بلکه فرقی دیگر هم هست. اینطور نیست که فرق بین این دو کتاب فرقی نباشد جز به حسب وزنه، اینطور نیست، بلکه فرقی دیگر هم هست. لیسه به شرن الا به سبب وزن، که اگه وزنو شرن میشد این نمیخواد بگه، این که خلاف مقصودشه. این لیسه به الا به سبب وزن، حتما شما استثنا از لیسه به شرن نگیرید، استثنا از اون لیسه الفرقه. فرق بین دو کتاب این چنین نیست که فقط به سبب وزن باشد، که اگر شما وزن رو رعایت کردید فرق برداشته بشه، بلکه فرق هم به وسیله وزن هم به وسیله دیگه است. عبارت دقت کنید با این توضیحاتی که من دادم بازم ناقصه، با این توضیحی که من دادم ناقصه. در اون نسخه خطی که من دارم یه دونه لیسه بر این لیسه داخل کرده، و لیس لیس الفرق، و لیس لیس الفرق. اون لیسر هم که داخل کرده یه زین نوشته. دقت کنید در کتابت های قدیم یه وقت خه می نوشت، خه یعنی نسخه بدل، که در بعضی نسخ هست در بعضی نسخ نیست. یه وقت سات کوچیک می نوشت، سر سات رو می نوشت، دیگه دنبالش رو نمیدوش، اون گردی بیزی مانندی که سر سات اون رو میدوشت، یا سه میدوشت، سات و هی جیمی. اینا علامت این بودن که این عبارت جا افتاده، نسخه بدل نیست، کاتب اشتباه کرده ننوشته، بعدن که مراجعه کرده متوجه اشتباه شده تو آشه نوشته، جا نبوده برده تو آشه نوشته. یه وقت زین می نویسه، زین خالی، یعنی زین دستدار تازه، این معنیش اینه که ظاهراً باید این لیسه باشه، در نسخ نیست، کاتب هم جا ننداخته، ولی ظاهر عبارت نشون میده که باید این کلمه باشه. در اون نسخه قدیمی که دست من نسخه خطی لیسه رو نوشته، یه زین هم کنارش گذاشته، معنیش اینه که نسخ لیسه دوم ندارند، ولی ظاهرم باید لیسه دوم باشه. و من گمان میکنم نویسنده مرحوم جلوه بوده، چون نسخه کردن دست من نسخه مرحوم جلوه است، لیسه رو ایشون اضافه شده و خوبه، باید اضافه بشه. عبارت توجه کنید اینطوره، این چنین نیست، این لیسه جا افتاده رو دارم بنا میکنم میگم این چنین نیست، این چنین نیست که فرق بین دو کتاب نباشد جز به وسیله وزنه، این چنین نیست که فرقی بین دو کتاب نباشد جز وزن، بلکه بین دو کتاب علاوه بر وزن هم فرق هست. پس ببینید یه لیسه دیگه میخواییم، این چنین نیست همون لیسه مفقوده، این چنین نیست که فرقی نباشد مگر به وسیله وزن، که اگه وزن رعایت بشه فرق برداشته بشه، بلکه علاوه بر وزن فرق دیگر هم هست. اینطور نیست که فرق فقط به وسیله وزن باشد، یا به تعبیر دیگه فرقی نباشد الا به سبب الوزن، این الا به سبب الوز جمله رو مثبت میکنه، یعنی اینطور نیست که فقط فقط وزن باشد، اینطور نیست همون لیسه این مفقود رو میخواد، اینطور نیست که وزن فرق فقط به وسیله وزن باشه. دقت میکنی یه لیسه اینجا جاش خالیه و مرحوم جلوه درست نوشته که لیسه میخواد. بعد خود جلوه عبارت رو اینطوری توضیح داده، ای لیسه لا یکون الفرق بینهما، یه به جای لیسه موجود لا یکون آورده، لیسه مفقود رو هم تصریح کرده، لیسه لا یکون، اینطور نیست که فرقی نباشد الا به سبب الوزن، بلکه علاوه بر وزن فرق دیگر هم هست. عبارت ها ابن سینا اینجا مشکل آورده، ولی مطلب خیلی روشنه. و لیس الفرق بین کتابین موزونین لهم، فرق بین دو کتاب موزون که یکی شعر است، احد هما فیه شعرون، والآخر فیه، دیگری کتاب دیگری در اون کتاب دیگر شعر نیست، مثل ما فی کلیل و دمنه هست، در حالی که ولیس به شعر باب حالی است، اون مثل اون چیزیست که در کلیل و دمنه آمده ولی شعر نیست. فرق بین این دو کتاب، ببینید، احد هما والآخر تا ولیس به شعر، این یه صورت جمله معترضه حساب کنید که مبین کتابین موزونینند، میتونید برشون دارید، احد هما فیه شعرون، احد الکتابنو توضیح میده، والآخر فیه مثل ما فی کلیله و دمنه و در حالی که لیسه بشدن، اون کتاب دیگر رو توضیح میده، اینا توضیح اون دو کتابن، میتونید برش دارید، عبارت میتونه میشه لیسه الفرق بین کتابین موزونین الا به سبب الوزن فقط، اینطور نیست که فرق جز به وسیله وزن نباشد، بلکه فرق دیگر هم هست. انشالله با این توضیح دیدم عبارت روشن دیگه، تکرار نمیخواد. به طوری که البته این یه نکته هم توجه کنید، مصحح کتاب روی تای کلیله و روی تای روی اون آخر کلیله، تا نگم رو آخر کلیله، دو تا نقطه گذاشته، رو آخر دمنه هم دوتا نقطه گذاشته، حالا که کلیله و دمنه آخرش نقطه نداره، عربی حسابش کرده، در فارسی کلیله و دمنه هست، تا نداره، خب مصحح عرب بوده فکر کرده این تا داره، دوتا نقطه روش گذاشته. حتی لولم یکون ادامه بحثه، اگر دقت کنید اینو چی میگم، این حتی رو میخوام توضیح بدم، اگر فرق بین این دو کتاب فقط به وزن بود، میگفتیم اون کتابی که وزن رو رعایت کرده کتاب کامله، شعر کامله، اونی که وزن رو رعایت نکرده بازم شعره ولی ناقصه، اگر فقط وزن شرط بود ما هر دو رو شعر میدونستیم، منتها یکی رو شعر کامل میگفتیم یکی رو شعر ناقص میگفتیم، در حالی که ما کلیله و دمنه اصلا شعر نمیگیم، معلوم میشه فرق فقط وزن نیست، و اگه فرق وزن بود ما به هر دو میگفتیم شعر، منتها میگفتیم این یکی وزن رعایت کرده بنابراین کامله، اون یکی وزن رعایت نکرده ناقصه. حتی عرض کردم دنباله اون جاست، اگر فرق فقط وزن می بود این اتفاق می افتد که لولم یکن لما یشا کلو کلیل دمن وزنون، اگر برای چیزی که شکل کلیل و دمن است، یعنی خود کلیل و دمن و نظیراش، اگر وزن داشتند اینطور نبود که اگر وزن داشتند سارا ناقصن لا یفعل و فعله، بشه یه شعر ناقص که اثر خودشو نکنه، لایفل و فعله یعنی اثری که ازش انتظار داریم نداشته باشه، اینطور نبود که شعر باشه ولی ناقص باشه، بلکه اصلا شعر نیست. خب بل هو و یفل و فعله میخواد اینو بیان کنه که کلیل و دمنه اینطور نیست که کاملا بی اثر باشه، ناقص هم نیست، از یه وادی دیگه است، از وادی شعر نیست، از وادی قصه است. در شعر ما یه جور تأثیر رو انتظار داریم، در داستان ها یه جور دیگه رو انتظار داریم. بالاخره هر دوشون اثر خودشون رو میبخشند، اون اثر مخصوص خودشون، نه اثر مخصوص خودشون، ولی یکی شعر یکی شعر نیست. بعد میفهمد که بل هوه، یعنی اون مایوشا کلو کلو دم نه، اون یکی شبیه کلو دم نست، حال چه خود کلو دم نباشه چه نظیرش باشه. یفعل و فعلهو، تأثیر خودشو میکنه. فعلش چیست؟ آرا رو نتیجه میده. آرا رو نتیجه میده. آرا یعنی چی؟ آرا یعنی مشهورات در یک جامعه، بهش میگن آراء محموده. آراء محموده شما در بحث مشهورات خوندید اینو، توی منطق تو بحث مشهورات آراء محموده مطرحه، که این آراء محموده میتونن مقدمه باشن برای جدل یا برای خطابه. یعنی آرایی هستن که در جامعه پسندیده شدن، توی جامعه جا افتادن، جامعه پیروی میکنه از اون آرا. این داستان کلو دم نمیتونه اون آرای محموده رو نتیجه بده. بل هو یفعل فعله من افاده الآرا. اون مایو شاکل و کلو دم نه، هو برمیگرده به مایو مایو شاکل. هو یعنی این مایو شاکل و کلو دم نه، یفعل فعله، فعل خودش رو اثر میذاره، نتیجه میده. فعلش چیست؟ اثرش چیست؟ من افاده الآرا التي هی نتائج و تجارب و احوال. افاده می کند آرایی رو که نتیجه و تجربه حالاتیست که اشیاء غیر موجوده اون حالات رو داشتن. غیر موجوده مثل حیوانات، حیوانات یه منزل انسان باشند. اینطور دیگه کلو دم نه از کارهای این حیوانات نتیجه میگیره. نتیجه همون آرای محمود است، یعنی همون کارهای خیلی است که توی جامعه باید انجام بشه. مثلا فرض کنید که حیوانی آمده حیوان دیگر رو داره اذیت میکنه، یعنی یه حیوان سومی آمده داره دفاع میکنه. خب این داره بیان میکنه که در جامعه باید از مظلوم دفاع بشه. این داستان داره این رأی محمود رو نشر میده و این داستان هم میتونه این نتیجه رو بده، کار اثر خودشو میکنه. نتیجه تجربه هایی که اشیایی که نمیتونن موجود بشن اون تجربه ها رو اظهار کردن، یعنی اون حیواناتی که نمیتونن انسان باشن اونا این تجربه رو دارن اظهار میکنن و این داستان به مخاطب میاموزه که باید این چنین رأی رو تو هم در جامعه رعایت کنی، همونطور که این حیوانات انجام میدن تو هم باید انجام بدی. بل هو یفعل فعله من افاده الآرایی، که اون آرا نتیجه و تجربه احوالی هستند که این تجربه ها یا این احوال نسبت داده میشن به اموری که لیس لها وجودون، به اموری که لیس لها وجودون، مثلا همین حیواناتی که فرض شده انسانند، اینا وجودی ندارند، ولی این حالات رو ما به این به این اشیاء نسبت میدیم تا از این قصه این نتیجه رو بگیریم که شما هم باید این آرا رو رعایت کنید. پس این داستان این آراء محموده رو افاده میکنه. و این لم یوزن، ولو وزنی هم نداشته باشه، همش نثر باشه، با وزن و نظم نیامده باشه، بالاخره اثر خودشو داره. وزالک یعنی این که این داستان های مثل کلو دم نه اثر خودشونو دارند، شعر هم اثر خودشو داره. این دوتا رو با هم مخلوط نکنید و کلو دم نه نگید اثرش ناقصه، نگید شعر ناقص. اون خرافه رو بگید شعر کامل، این کلو دمنه رو بگید شعر ناقص. نه، هر دو رو بگید در موضوع خودشون کاملند و هر دو هم تأثیر خودشون رو میذارند. فقط فرق اینه تأثیری که ما در شعر داریم تحریک خیاله، تأثیری که در مثل کلو دمنه داریم تثبیت آراء محمود است. هر کدوم از این دوتا اثری دارن و ما از هر کدوم از این دوتا انتظاری داریم. هر کدوم هم به نحو کامل اثر خودشون میبخشند. شعر هم اثر خودش که تحریک خیاله میبخشه، کلودمون هم اثر خودش رو که ترویج آراء محمود است میبخشه. هیچ کدوم ناقص و کامل نیستن، هر دوشون در کار خودشون کاملن، منتها یکی شعر یکی شعر نیست. و زالش این که میگوییم این ما یا شاکل و کلیل دمن اثر خودش داره ولی و شعر ناقص نیست که تأثیرش کم بشه یا تأثیرش منتفی بشه، به خاطر اینه که شعر انما المراد فیه تخیل، تخیل یعنی تحریک خیال. در شعر مراد تحریک خیاله نه افاده آراء محموده. فإن فات الوزن، اگر در شعر وزن فوت شد، تخیل ناقص میشه ولی آراء محموده نتیجه داده میشه. فقط تخیل ناقص میشه، چون در شعر اگر وزن باشه تحریک خیال قوی تره، اگه وزن نباشه تحریک خیال ناقص تره. در مورد کلیل و دمنه اینطور نیست که اگر وزن براش آوردید تأثیرش کامل بشه، اگر وزن براش نیاوردید تأثیرش ناقص بشه، بلکه مطلقا اون تأثیر خودشو داره، تأثیر خودش که ترویج آراء محمود است و ما انتظار نداریم تأثیر شعر رو داشته باشیم. و اما الاخر، پس در شعر اینطور گفتیم، در شعر اگر وزن برداشته شود تخیل ناقص می شود. چون در شعریاتون هست ما گفتیم که وزن خیلی شرط لازمی نیست، شرط لازم اینه که شعر متعرض امر موجود بالفعل یا متعرض امر موجود بالقوه بشه. در شعر این مقومه، اما وزن مقوم نیست، مکمله. بنابراین اگر چیزی شعر بود، یعنی متعرض امر موجود بالفعل یا موجود بالقوه شده بود ولی وزن نداشت، این ناقص میشه، اشعر بودن بیرون نمیاد. شعر ولی ناقصه، شعره یعنی متعرض امر موجوده. پس در شعر شرط عرض کردم دو چیز لازمه، یکی این که یعنی متوقع بر دو چیزه، یکی این که ناظر باشد به امر موجود بالفعل یا بالقوه، یکی هم این که وزن داشته باشه. اون شرط اول شرط مقومه، شرط دوم شرط مقوم نیست، شرط مکمله. اینم دقت داشته باشین، این اول بس نگفتم ولی باید اضافه بشه. شرط دوم شرط مکمله، بنابراین اگه وزن تو شعر وجود نداشت شعر از شعر بودن در نمیاد، چون مقوم خودشو داره، اما از کمال بیرون میاد، میشه ناقص. برخلاف کلیل و دمنه، کلیل و دمنه اثر خودشو داره، چه وزن داشته باشه چه نداشته باشه. شاید اگه وزن داشت بهتر اثر میذاشت، ولی بالاخره اگر وزن نداشت اثر خودش میبخشه. نباید ما انتظار داشته باشیم از مثل کلیل و دمنه که اثر شعر داشته باشه، اون اثر خودشو داره، شعر هم اثر خودش. لذا ایشون میگه فإن فات الوزن، در شعر اگر در شعر، اینو باید اضافه کنیم، اگه در شعر وزن فوت شد شعر بودن از بین نمیره، اثر کم میشه، نه قصد تخییل، تخییل که اثر شعر کم میشه. اما آخر، این در مورد شعر بود. آخر یعنی ما یا شاکل و کلیل و دمنه، یا عبارت رو عوض کنید بگین قصص و امثال، چون کلیل و دمنه امثال دیگه، قصص و امثاله، ما یا شاکل هم همون قصص و امثاله. بنابراین چه آخر رو به معنای ما یا شاکل و کلیل و دمنه بگیرید، چه آخر رو عبارت از قصص و امثال بگیرید. شاید اگه قصص امثال بنویسید واضح تر باشه، ولی هر دوش خوبه. اما آخر یعنی قصص و امثال، فالقرض و فی قرض، در او تخییل نیست که بگیم اگر وزن بود تخییل کامل است، اگر وزن نبود تخییل ناقصه، بلکه قرض در این آخری یعنی در امثال و قصص افاده نتیجه تجربه است. یعنی یه امری تجربه شده، ما نتیجه اون تجربه رو داریم بیان میکنیم. اونطورا تجربه کنندگان در بیان ما حیوانات بودن. ولی بالاخره ما داریم نتیجه اون تجربه یا تجربه رو بیان میکنیم. حالا اگه موجود باشند یا ممکنه وجود باشند، تجربهشون مفیده. اگر هم معدوم باشن بازم بس ساختگی باشن بازم تجربهشون مفیده، چون ما دیگه کاری به خود این کسانی که قهرمان داستانن نداریم، کار به اون تجربهشون داریم. تجربه هم در هر حال حاصله، چه مربوط به موجود باشه چه مربوط به غیر موجود باشه. البته اینا مربوط به غیر موجودن، قصص و آثار، قصص و امثال. و عمل آخر فلغرازوفی افادت و ندیش تجربه و زالکه غلیل حاجت الالوزن. زالکه یعنی این قرض یا افاده یا نتیجه تجربه فرق نمی کنه. زالکه بر کنم بگرن درسته. قلیل حاجت الالوزن است، یعنی احتیاج وزن کم داره. اگر وزن باشه خود بهتر تأثیر میذاره، ولی اگر هم نباشه تأثیرشو بازم داره. خیلی کمه که حاجت به وزن داشته باشه، برخلاف تخییل. تخییل کمالش به وزنه، پس شعر کمالش به وزنه، ولی قصص و امثال کمالشون به وزن نیست، اگرچه وزن درشون تأثیر داره و یه خورده اونها رو بالا میبره. فعهد و حازینه. حازینه دو چیزه، یکی شعره، یکی هم قصص و امثاله. یکی از این دو متکلمون فیما فیها غلطه. فعهد و حازینه متکلمون فیما وجد و یوجد. یکی از این دو که شعره، تکلم میکند فیما وجد در موجود و فیما یوجد در ممکن الوجود، اما والآخر که قصص و امثالا یتکلم فیما. ببینید اینجا فیما رو درست نوشته، اونجا فیا نوشته بود غلط بود. والآخر یتکلم فیما وجوده فی القول فقط، درباره چیزی بحث میکنه که وجودش فقط در گفتاره، وجود واقعی و خارجی نداره. فقط در گفته منی که این افسانه رو ساختم، این داستان رو ساختم، این چه موجوده، ولی در خارج و در واقع وجود نداره. این حیوان رو سازنده داستان در گفتار خودش موجود کرده، اختراع کرده، ولی در خارج از قول دیگه وجود نداره. والآخرو یعنی قصص و اخبار یا قصص و امثال تکلم میکنند در چیزی که وجودش فی القول فقط است. خب ایشون یه شاهدی میاره بر مسئله. تا اینجا ادعا کرده و توضیحاتی داد، ولی میخواد شاهد بیاره وسط مطلبیم، ولی خب چون میتونیم قطعش کنیم شاهدشو میذاریم برای فردا، انشالله توضیح میدیم. شاهد میاره که شعر شبیه فلسفه است، چون درباره موجود یا ممکن وجود بحث میکنه، اما قصص و امثال شبیه فلسفه نیستند، چون اونا به وجود کار ندارن. فلسفه وجود، موضوعش وجوده، درباره وجود بحث میکنه. حالا شعرم چون مربوط به موجوداته از این جهت شبیه فلسفه است، ولی قصص و آثار چون درباره موجود بحث میکنه شبیه فلسفه نیستن. یه فرق، یه فرق دیگه هم باز میذاره، و اون میشه در شعر شما حکم کلی دارید، حکم کلی دارید، مثل فلسفه که حکمش کلیه. یعنی شما وقتی این موجود رو مطرح میکنید نمیگید این موجود، این موجود و هرچه امثال این موجوده، اما در قصص یه موجود جزئی رو میسازید که نمونه نداره، کلیت هم نداره، فردیه نداره، همینه که شما ساختید. پس فلسفه در مورد کلیات بحث میکنه، شعر هم یه جوری متعرض امری میشود که قابلیت کلیت رو داره، اما قصص و حکایات درباره کلی بحث نمیکنه، یه جزئی اختراعی رو میارن در مورد همون بحث میکنه. پس قصص و حکایات از دو جهت با فلسفه فاصله دارن، یکی از جهت این که فلسفه در مورد موجود بحث میکنه، اونا به موجود کاری ندارن، یکی این که فلسفه حکم کلی میده، اونا در جزئیات بحث میکنن، برخلاف شعر که از هر دو جهت شبیه فلسفه است. این شاهد رو ایشون میاره که شاهد فرقه، که شعر رو ما تشبیه فلسفه کردیم به دو بچه شبه، که این دو بچه شبه هر دو در قصص و آثار منتفی‌اند. حالا این فرق و این شاهد رو انشالله جلسه آینده توضیح بیشتر میدم. اگرچه الان تقریبا میشه گفت همه شو گفتم. کلاس اول ما تموم شد. شما امروز زود آمدین، چی شد؟